بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. تناقض ان شاء الله ذهول وجه الهي بحث اجتهاد التحليل رو در حفظ اون چه که در متن کتاب شریف تهذیب الوسیله هست ذکر بشه. بحث اجتهاد تقلید همونطوری که اطلاع داری عمدتاً در خاتمه مباحث علم و اصول هم بحث تعادل و تراجیح رو مطرح می کنن و هم بحث اجتهاد و تقلید رو مطرح می کنن. در اونجا عمدتاً یک کلیاتی رو ذکر می کنن از قبیل این که آیا اجتهاد اصلا مشروعیت داره یا نه، شبهات اخباریین در رد بر اجتهاد رو ذکر می کنن و اونها رو مورد پاسخ قرار می دن. از قبیل این که آیا تجزی در اجتهاد امکان داره یا امکان نداره، اونجا بحث میشه. لیکن الان مرسوم بر این شده که یک فروعاتی از بحث اجتهاد و تقلید رو به عنوان مقدمه برای فقه ذکر میکنن. یعنی شما کتب فقهی قبل رو مثل شرایع و کتاب‌های دیگر رو اگر ملاحظه بکنید، بحث اجتهاد و تقلید در اونها مطرح نشده، اما در این زمان‌های متأخر دیگه مرسوم در این شده که فروعاتی از اجتهاد و تقلید رو به عنوان مقدمه مباحث فقهی ذکر می‌کنند. شروع کتب فقهی معمولا از کتاب المیاه یا کتاب الطهارت، حالا دایقا قدما کتاب المیاه داشتن، بعضی هم عنوان کتاب الطهارت رو، از کتاب الطهارت شروع میشه به سمی شرح لمعه تا آخر دیار. بحثی به نام فروعات اجتهاد و تقلید اینها ندارن. اما الان مرسوم بر همین شده، صاحب عروه ابتداعا قبل از اینکه وارد بحث طهارت بشه فروعاتی رو در اجتهاد و تقلید عنوان فرموده. امام هم رضوان الله تعالی علیه همین رو انجام دادن، منتها تصریح کردن به اینکه این عنوان مقدمه رو داره. و الان از نظر بحثی مجموعاً بین اون چه که در اجتهاد و تقلید در مباحث و اصول هست و اون چه که در اجتهاد و تقلید در فروعات فقهی مورد بحث واقع میشه، نسبتشون عام و خاص للوجه. مثلا شما یک مباحثی رو ببینید که در همون اجتهاد و تقلید و اصول ازش بحث میشه آیا تقلید از میت جایز یا جایز نیست، آیا تقلید اعلم لازمه یا لازم نیست، و عرض میکنم همین مباحث رو در خود این فروعات فقهیه ما داریم. در این فروعات فقهیه اجتهاد و تقلید هم همین مباحث مطرحه. حالا یه مباحثی در اینجا هست در اونجا نیست، مثلا بعدا انشاءالله میرسیم به این که شرایط عرض می شود که مغلط و اون کسی که میخواد مفتی باشه شرایطش چیه؟ هفتش تا شرط ذکر میشه که اینها غالبش در اینجا مطرح شده، اما در اون اجتهاد و تقلید علم و اصول مطرح نمیشه. حالا این عرض میکنم پس ببینید از نظر مباحث نسبت اینها نسبت عام و خاص دلوشه در اون اجتهاد و تقلیده که به عنوان خاتمه مباحث و اصول مطرح میشه، اونجا بحث از مشروعیت اجتهاد و بحث از جواب از شبهات اخباریین اونجا مطرح میکنن. البته در این اجتهاد و تقلید هم گاهی بعضی ها مطرح میکنن، اما خیلی ها مطرح نمیکنن این رو. در اینجا مباحثی مثل شرایط مفتی و اینها ذکر میشه که در اونجا ذکر نمیشه. نسبت بین اینها عام و خاتمه این وجهه. این مباحث اجتهاد و تقلید از یک جهت ما میتونیم بگیم عنوان مسائل فقهی رو داره، برای اینکه اون تعریفی که برای علم فقه شده که عبارت از این است که بیان احکام افعال مکلفین رو عهده‌دار هست، اینجا صدق میکنه. حالا الان وقتی ما وارد میشیم خیلی از مسائلش عنوان مسئله فقهی رو داره، اما همونطوری که عرض کردم در علم اصول هم بحث اجتهاد و تقلید رو به عنوان مسائل علم اصول مطرح نکردن. در اونجا هم بحث اجتهاد و تقلید رو غالبا به عنوان خاتمه میان ذکر میکنن، هم صاحب معالم، هم مرحوم میرزای قمی، هم مرحوم آخوند خراسانی در کفایه، اینا به عنوان خاتمه میان ذکر میکنن. چیز بچه این که به عنوان خاتمه هست این است که اینها اون تعریفی که برای مسائل اصولی هست این تعریف برای صدق نمی کنه. مسئله اصولی اون مسئله ایست که در طریق استنباط احکام شرعی قرار بگیره. اون وقت ما در مباحث اجتهاد و تقلید در اصول اصلا بحث میکنیم آیا اجتهاد مشروع یا مشروع نیست. یه خود اجتهاد اینطور نیست که در طریق استنباط برای انسان قرار بگیره. بحث میکنیم که آیا تقلید جایزه یا جایز نیست. این هم اینطور نیست که به ما یه قضیه کلیه مثل این که میگیم امر به شیء مقتضی نهی عن ضده، یه قضیه کلیه به دست ما نمیده که ما بخواییم بگیم که این در طریق استنباط احکام شرعی قرار میگیره. لذا رابطه مسئله اصولیه در مباحث اجتهاد و تقلید منطبق نیست. این ضابطه که مسئله اصولیه اونیست که در طریق استنباط احکام شرعی قرار بگیره. شما الان ببینید ما در اونجا اثبات میکنیم آقا اجتهاد عقلا مشروعه، عقلا واجبه. خب حالا این در کدام کبرای استنباط قرار میگیره؟ در سایر موارد شما مثلا این بحث که صیغه امر دلالت بر وجود داره، این بحث رو نیز کبرا قرار میدی. این بحث که بین وجود شیء و وجود مقدمه شیء ملازم وجود داره، این رو میگید کبرا قرار میدید. میگید این عمل مقدمه برای نماز صغرا و
و مقدمه واجب واجب از کبرا، بعد بگید این عمل واجبه. اون چه که مسئله اصولی است در طریق استنباط، در طریق استنباط یعنی در همون استدلالی که به وسیله اون استدلال شما میخواهید به یک حکم فقهی برسید، در طریق این استنباط قرار میگیره. اما حالا شما بیایید در مباحث اجتهاد و تقلید بگید که اجتهاد آیا مشروعیت داره یا نه، این در کدام طریق استنباط قرار میگیره؟ لذا رابطه مسئله اصولیه در مباحث اجتهاد و تقلید عرض میکنن که منطبق نیست. حالا یا باید به عنوان فاطمه قرار داد، چون یک فروعات و مباحثی است که مما لابد منه، باید بالاخره یک اصولی بدانه که آیا اجتهاد صحیح یا نه، تقلید صحیح یا صحیح نیست. آیا فرض کنید در تقلید هم فروعات تقلید، لذا در اونجا فاطمه قرار میدن. اما نتیجتا ما میتونیم این رو بگیم که مناسبت این فروعات اجتهاد و تقلید به فقه بیشتر است از مناسبتی که با مباحث علم و اصول داشته باشه. حالا بعدا این فروعاتی که انشاءالله ذکر میکنید ملاحظه میکنید که ضابطه مسئله فقهیه در این فروعات منطبق میشه. حالا این یک مقدمه بود که عرض کردن و حالا به مناسبت ما انشاءالله رو بعدا به خود مشروعیت اجتهاد هم یه اشاراتی خواهیم داشت و اینها مباحثی است که باید در اینجا هم یک اشاره به اونها بشه، منتها به مناسبت میرسیم انشاءالله. اولین مطلبی که امام فرمودن و حالا باز قبل از این که عبارت امام رو عرض بکنم، در تحریر الوسیله برای مطالعه قانون حتماً عرضه رو ملاحظه بفرمایند. عرضه و شروحی که برای عرضه وجود داره، در میان شروح عرضه اونی که بیشتر ما مورد بحث قرار میدیم دو تا شرح هست. یک شرحی است که مرحوم آقای پوری قدس سره دارن در عرضه که این مباحث اولیه‌اش به نام تنقیح، از تنقیح فی شرح العروة الوثقی. شرح دوم شرحی است که مرحوم آقای حکیم قدس سره دارند بر عرضه به نام مستمسک. این دوتا محور برای بحث ما هست و همچنین نسبت به تحریر الوسیله شرحی که والد بزرگوار ما دارند در کتاب تحریر به نام تفصیل و شریعت فی شرح تحریر الوسیله، این کتاب هم که حالا بحث اجتهاد و تقلید هم مکرر چاپ شده، این سه تا کتاب محور برای مباحث ما ان شاء الله در این بحث. به این فروعات عرض کردم در کرد و اجتهاد و تقلید رو بیشتر به عنوان خاتمه مباحث علم و اصول مطرح می کردن. در اون خاتمه هم یک کلیاتی بیشتر مطرح می شد که در اکثر کتب های اصولی و حتی کتاب های قدما هم به نحو کلیش مطرح شده و حالا ما به مناسبت های بعضی از اونها هم ذکر می کنیم. اما به نحو فروعات فقهیه فقط همین است که الان عرض کردیم، یعنی شما جامع المقاصد رو ببینید، مستند و شیعه مرحوم نراهی رو ببینید، ولی مستند رو یقین ندارم، جامع المقاصد، ریاض، مدارک، مدارک عرض می شود که خود نهایه مقصود، اینها فروعات اجتهاد تقلید رو ندارم. در یک عناوین کلی یک اشاره فقط داشتن به نحوه این فروعات فقط در بین متأخرین مطرح شده. اولین مطلب به عبارتی که امام دارن که خب برنامه و روش این است که ما مسئله رو بیخونیم، بعد شروع میکنیم کلمه به کلمه ببینیم چیه توضیحش و دلیلش چیه. اعلم انه یجب علی کل مکلف غیر بالغ مرتبه الاجتهاد، در هر مکلفی که به مرتبه اجتهاد نرسیده فی غیر ضروریات، بفرمان اجتهاد در غیر ضروریاته، من عباداته و معاملاته ولو فی المستحبات و المباهات، مکلف وقتی که به مرحله اجتهاد نرسیده باید در تمام این امور، در عباداتش، در معاملاتش، نه فقط در واجب و حرام، فقط حتی در مباح و مستحب، ان یکون اما مقلدن، یا باید مقلد باشه وقتی که خودش به مرتبه اجتهاد نرسیده، یا باید مقلد باشه، یا مفتاتن به شرط ان یعرفه موارد الاحتیاط، به شرط که موارد احتیاط رو بفهمه، و لا یعرف ذلک الا القلیل، می‌فرمان موارد احتیاط رو هم همه نمیتونن بفهمن، قلیلی از مردم میتونن بفهمن. تو مکلف یا باید مجتهد باشه یا مقلد باشه و یا باید مفتاح باشه. نتیجه چی میشه؟ فعمل العامی، اگر عامی آمد عمل کرد، غیر العارف به مواضع الاحتیاط، عامی که روش احتیاط و بلد نیست، اجتهاد هم که نداره، من غیر تقلیده تقلید هم نداره، این عملش باطله. یعنی اگر الان یک مکلف عامی، مجتهد که نیست، احتیاطم که نمی کنه، تقلیدم نمی کند، بفرمان این عمل باطل هست که حالا باید وجه اینها رو بیان بکنیم. اولین مسئله که در اینجا در این مسئله وجود داره این است که فرمودن یجب و على كل مکلفین، این فرمایند مکلف باید یا مجتهد باشه یا مقلد باشه و یا محتاط باشه. این یجب چه وجوبی هست؟ در اینجا سه احتمال وجود داره. احتمال اول این است که این یجب وجوبش وجوب فطریه، یعنی فطرت انسان این است که اقتضا میکنه که برای اینکه جلوی ضرر اخروی رو بگیره، فطرتا یا باید در مجتهد بشه یا مقلد باشه یا مفتاح. احتمال دوم که کثیری از بزرگان قائلن این است که این وجود عقلی محضه، این یجبو یک وجودی است که حکم عقله و عقل چنین حکمی میکنه. احتمال سوم این است که این وجوب وجوب شرعی باشه، یعنی شرع گفته است که مکلف یا باید بره درس بخونه مجتهد بشه به وجوب شرعیه، یا باید مقلد باشه، یعنی تقلید شرعا بر او واجبه، به این معنا که اگر ترک کرد ترک یه واجبی رو کرده، یا شرعاً باید احتیاط بکنه. این سه احتمال در این کلمه یجبو. اینجا اولین دقتی که باید در مطلب کرد این است که مرحوم آقای حکیم قدس سره در کتاب مستنتج فرمودن این وجود هم وجود فطری و هم عقلی و آمدن ملاک وجود فطری را با ملاک وجود عقلی بینشون فرق قائل شدن. فرمودن وجود فطری منات و ملاکش دفع ضرر محتمله. فطرت انسان به انسان میگه که اگر یک ضرر احتمالی شما احتمالش دادی و تشخیص دادی باید جلوگیری کنی نگذاری اون ضرر متوجه شما بشه. برای که این ضرر متوجه نشه چکار بکنیم ما؟ یا باید بریم مجتهد بشیم یا مقلد و یا مختار. اما وجود عقلی ملاک و مناطش وجود شکر منعمه. از داد این که ما یک منعمی داریم به ما نعمتهای فراوانی خداوند عنایت فرموده و ما میدونیم همین منعم تکالیفی را برای ما قرار داده، قاعده وجود شکر منعم بر ما عقلا واجب می کند که یکی از این سراح را طی بکنیم، یا مقلد باشیم یا مجتهد باشیم و یا مختار. اینجا اون چی که دقت اقتضا می کند این است که هر دو ملاک ملاک برای حکم عقله و اساساً ما وجودی به نام وجود فطری نداریم. حاکم یا عقل و یا شرع. بگیم یک چیزی فطرت حکم می کند، ما در فقه و اصول حکمی به نام حکم فطری نداریم. بله در منطق یک قضایایی به نام فطریات داریم ما. اصل این که ما یک قضایایی داریم به نام قضایای فطریه و مطابق با فطرت، این مورد قبوله. اما آیا فطرت به عنوان یک حاکم، به عنوان یک حجت، مانند این که عقل ما میگیم حجته، شرع ما میگیم حجته، فطرت هم میتونه حجت باشه؟ چنین چیزی نیست. و لذا اون روایاتی هم که داریم ان لله تبارک و تعالی علی الناس حجتین حجتن بالغه، حجتن ظاهره و حجتن باطنه. حجت ظاهری همین انبیا و شریعت و دین هست و حجت باطنی هم عبارت از عقله. ما دیگه در باطن دو تا حجت بخواییم داشته باشیم، یکی عقل و دیگری فطرت، چنین چیزی نیست. اون حجت، اون حجت به معنای برهان برای اصل خداشناسیه. اما حجتی که در باب فقه ما میخواییم به عنوان دلیل برای حکم شرعی قرار بدیم، به این عنوان ما چیزی نداریم به عنوان حجت بگیم که آقای حاکمش عبارت از فطرته. ما درای احکام شرعیه یک منبع من عقله، یک منبع من شرعه. حالا اجماع و حرف می شود این ها هم مرتبطه به این ها، سنت و اجماع هم دار مرتبطه به نقل و یکی از اینها دیگه ما یه چیز دیگه به نام فطرت که نداریم. و علاوه عرض کردم شاهد خیلی خوبش اینه، همان چیزی که ایشون در این جای مرحوم آقای حکیم به عنوان ملاک برای حکم فطری قرار داده، دیگران آمدن رو ملاک برای حکم عقل قرار دادن. یعنی مسئله لزوم دفع ضرر محتمل مانند وجوب شکر منعم، دو ملاک از ملاکات احکام عقلیه است. عقل انسان هم به ملاک وجوب دفع ضرر محتمل حکم میکنه، هم به ملاک وجوب شکر منعم حکم میکنه. این طور نیست که بگیم آقا اون ملاک برای احکام فطریه است. تا فطرت نمیشه حکم شرعی رو کنید، حکم شرع فطرت هر کدی ما در منطق هم خوندی بیرم رو قبول هم داریم، یه قضایه های فطریه ما داریم. اما کدام حکم شرعیه که انسان با فطرت بکنه اون رو بفهمه؟ آیا با فطرت اونها با عقله؟ اونها با ذره عقل عقلیه. یعنی ما حجت باطنی که داریم هم عنوان عقله. البته عقل گاهی رو با خود عقل یه ملاک فطری بودن یه حکمی رو میکنه خود عقل، اما باز این حکم عنوان حکم فطری رو نداره. حاکم عبارت از عقله. عقل اما ان یکونه، یعنی الحاکم اما ان یکونه العقل او النقل. ما یه شرط ثالثی نداریم به نام فطرت. خب حالا این یک اشاره ای روش بکنم، دقت بفرمایید دنبال کنید. اما اون چی که الان مهمه این است که ببینید آیا این وجود وجود عقلیه یا نه. کثیری از بزرگان قائلن در اینکه اینجا وجود وجود عقلیه، یعنی عقل در ما واجب میکنه که یا مجتهد باشیم یا مقلد باشیم و یا مختار. حالا به چه بیان؟ بیان مطلب این است که ما یقین داریم که یک واجبات و محرمات و تکالیفی در کار است. ما علم اجمالی داریم که در شریعت یک سری واجبات و محرماتی در کار است. عقل میگوید که اگر شما آمدی این واجب رو ترک کردی یا حرام را مرتکب شدی بدون اینکه استناد به یک حجت و بدون اینکه مستند به یک دلیل باشه، تو استحقاق عقاب داری. پس ما یک علم اجمالی داریم به یک سری از تکالیف الزامیه در شریعت. این اولا. عقل میگوید اگر آمدی مرتکب حرام شدی یا تارک واجب شدی بدون اینکه استناد به یک حجتی داشته باشی، یعنی بدون اینکه بری سراغ یک حجت مرتکب یک حرامی شدی، بدون اینکه بری سراغ یک حجت تارک واجب شدی، عقل حکم میکنه به این که تو استحقاق عقاب داری. برای این که این استحقاق عقاب در کار نباشه، عقل میگه تو برای اعمالت نیاز به یک مؤمن قطعی داری. مؤمن یعنی چیزی که شما رو ایمن بکند از عذاب و عقاب. با این مقدمات عقل میگه شمای مکلف باید راهی رو طی کنید که حتما یک مؤمن قطعی پیدا بکنید.
یعنی
رد پیدا کنید که در عمل استحقاق عقاب شما ندارید. مؤمن یکی از این سراح و از این سراح هم خارج نیست. یا این است که مجتهد بشید شما انسان خودش در احکام استنباط بکنه. خب وقتی آمد استنباط کرد بعضی از احکام میبینه ضروریه قطع به او پیدا میشه، بعضی از احکام میبینه ضروری نیست از طریق امارات و اصول عملیه به او میرسه. کثیر از این فتاوایی که در این رساله های عملیه مجتهدین میدن از همین امارات و اصول عملیه، ولی مجتهد قطع به حجیتش داره. میگه من قصد دارم که الان این امارات و این اصول عملیه برای من چی دارن؟ حجیت دارن، ولو اینکه اماره برای شما قطع به حکم واقعی نمیاره، اصول عملیه برای شما حکم واقعی رو نشون نمیده، اما یقین پیدا میکند مجتهد که العمل بالامارات و الاصول العملیه این حجتون. پس خود مجتهد دائما فی حالت القطع یا در ضروریات یا در مورد امارات و اصول عملیه. پس کسی که مجتهد هست یک مؤمن قطعی در اختیار داره. مقلد اون هم عمل می کند به فتوای چنین مجتهدی که قطع داره، یعنی عمل مقلد هم معالش و منتهاش به قطع می رسه. مقلدم میگه من که الان عمل می کنم بر طبق این رساله، عمل می کنم به فتوای کسی که خود اون شخص عقل دارد در این که این حجیت داره. بله؟ بس؟ اگه ضروری باشه که خب ضروری مفید قصد مشتهه وقت داره بررسی میکنه ببینه وجود صلات، وجود صوم، وجود صیام، وجود حج همه ضروری و به اینا قصد پیدا میکنه. پس در ضروریات که قصدی نداره میان در غیر ضروریات، در غیر ضروریات هم به امارات و اصول عملیه عمل میکنه. از کد این امارات و اصول عملیه خودش مفید برای قطع نیست. شما وقتی به یک خبر واحد عمل میکنید این خبر واحد برای شما قطع به حکم واقعی نمیاره، ولی اگر از مجتهد سوال کنیم که آقا شما به حجیت این اماره یقین دارید، میگه بله. و لذا در رسائل در کفایه اونجا میگن حجیت قطع ذاتیه و حجیت حجت دیگر در اخره باید برگرده به قطع. از مجتهد سوال کنیم الان شما قطع دارید به این که این برای شما حجیت داره، میگه بله من قطع دارم این برای من حجیت داره. حجیت به معنای چیه؟ حجیت به معنای منجزیت و معذریته. یعنی اگر من عمل کردم مطابق واقع بود سبه ها، مخالف واقع بود این برای من چیه؟ معذره. مقلد هم یا عمل می کند بر طبق فتوای مجتهد، خب این را قطع مقلد از کجا؟ میگیم بالاخره یا برمیگرده به فتوایی که خود مجتهد نسبت به حجیت اون فتوا قطع داره، پس این هم بالاخره عملش برگشت به یک قطعی، به یک مؤمنی که عنوان قطعی داره. یا خود تقلید یعنی ادله تقلید برای ما قطع می آورد به این که تقلید مشروعیت داره، که حالا بعدا باید برسیم به ادله تقلید. اگر گفتیم از ادله تقلید استفاده کردیم که یعنی پیدا میکنیم که برای کسی که مجتهد نیست تقلید مشروعیت داره، پس خود مقلدم یک قطعی در کنارش وجود داره. راه سوم احتیاطه. خب احتیاط که دیگه خیلی واضحه، شما اگه در یک موردی احتیاط کردید، اگر از اون سوال کنیم آقا قصد دارید یا نه چی میفرمایید؟ میگید بله. میگیم قطع به حکم دارید؟ میگید نه، نمیدونم حکم چیه. اما قصد دارم به این که انتقال انجام شد، من الان نمیدونم در زمان غیبت نماز جمعه بازی یا نماز ظهر اگر احتیاط کردم و هر دو رو انجام دادم، قصد پیدا میکنم به این که انتقال من انجام شده. انتقال اون حکم واقعی که بر ذمه من بوده انجام شده. خب پس ببینید، عقل میگوید شما که علم اجمالی دارید به یک تکالیف الزامی، شما اگر بدون استناد به یک مؤمن مرتکب حرام یا تارک واجب بشید استحقاق عقاب دارید، باید یک مؤمن قطعی پیدا بکنید. شما مؤمن قطعی یا این است که انسان خودش مشهد باشه، یا این است که انسان تقلید کنه از یک مشهدی، و یا این که احتیاط بکنه. نتیجه این می شود که این یجبای در اینجا یک وجود تحقیری عقلیه. عقل البته دقت کنید، اگر شما ابتدا بفهمید آقا عقل چه چیزی از تقلید اصلا میفهمه، اجتهاد و اصلا عقل معلومی درست بفهمه، بله عقل به نحو کلی میگه یجب و علیک تحصیل المؤمن القطعی. عقل همیشه احکام کلیه داره، لیکن الان ما آمدیم بررسی کردیم مؤمن قطعی یا اجتهاد یا تقلید یا احتیاط، و راه سومی راه چهارمی هم در کار نیست. پس این وجود عقلیه، و عرض کردم شاید بتونیم بگیم همه قبول دارن که این یجبه در اینجا یجبه عقلیه، لیکن بحث مهم این است که آیا این وجود امکان این که وجود شرعی هم باشه داره یا نه؟ آیا بگیم این یجب و وجود شرعیه؟ یعنی همانطوری که بگیم شرعن نماز واجبه، شرعن شرع اجتهاد رو واجب کرده، شرع تقلید رو واجب کرده یا احتیاط رو واجب کرده؟ اینجا یک بحث مفصلیه. مرحوم آقای خویی قدس سره در کتاب تنقیهشون، ایشون یک بحث مفصلی کردن و اثبات کردن که امکان این که این وجود شرعی باشه نیست، فقط وجود عقلی محضه. در کتاب شرح تحریر والد بزرگوار ما در مقابل نظریه ایشون اثبات کردن که امکان اینکه این وجود شرعی باشه هست. حالا هر دو کتاب رو ملاحظه بفرمایید انشاءالله برای روز شنبه. و صلی الله علیه و آله.